صفحه 5 بخش اول تالار بزرگ. 348 سال و 6 ماه و 19 روز پیش اهالی پاریس به صدای زنگ کلیساها که از منطقه شهر قدیم و جدید و کوی دانشگاه برمیخواست از خواب بیدار شدند. خاطره هیچ روزی از سال چون روز 6 ژانویه سال 1482 در تواریخ به جای نمانده است. آیا قلقله ناقوس کلیساها و ازدحام کاسبکاران در پاریس از صبح زود برای چه بود؟ در آن روز از حمله پیکارها و یا بورگینیونها و یا شکار دست جمعی اشراف و یا اسیان طلاب در مدارس آلاس و یا تشریف فرمایی اعلی حضرت پرسلط پادشاهی خبری نبود. زن یا مرد جیبوری را نیز به حکم دادگستری پاریس به دار نمی زدند. سفیر بیگانه ای نیز با دبدبه و کبکبه خاص چنان که متداول قرن 15 بود وارد پاریس نمی شد. چه که همین دو روز پیش برای آخرین بار سفیر فلاندر با فر و شکوه تمام برای مذاکره در امر ازدواج ولیعهد با مارگارت فلاندر وارد پاریس شد و جناب کاردینال بوربون نیز برای خوشایند پادشاه صورت خوشی به این جار و جنجال دهاتیوار شهردار فلاندر نشان داده بود. عالی جناب از مهمانان در مهمانسرای بزرگ بوربون پذیرایی نمود، حتی از اینکه رگبار ناگهانی خسارت زیادی بر قالیچه های گرانبهایش در در دیوار کاخ وارد ساخته بود خم به ابرو نیاورد. به گفته ژان تراوا در روز 6 ژانویه که اهالی پاریس را از خرد و کلان به هیجان می آورد، دو جشن باشکوه یعنی روز پادشاهان و عید شوریدگان با هم مصادف می گردید. در آن روز معمولاً میدان انتصاب چراغانی شده و مراسم درختکاری در برابر نمازخانه براک به عمل می آمد. ضمناً در کاخ دادگستری تعزیه خانان به ایفای نمایش‌های مذهبی می پرداختند. از شب پیش مأمورین شاه بندر پاریس با نیمتنه‌های گشاد پشمی و بنفش رنگ که صلیب سپیدی بر سینه آن نقش شده بود به صدای شیپور در سر چهارراه‌ها خبر جشن باشکوه روز بعد را به اطلاع مردم پاریس می‌رساندند. انبوه کاسبکاران پاریس به اتفاق زنان خود از صبح زود در مغازه‌ها و مناظر را بسته و به سوی یکی از سه نقطه روان می‌شدند. عده‌ای برای تماشای چراغانی، عده‌ای دیگر برای شرکت در مراسم درختکاری، بالاخره عده‌ای برای دیدن نمایش‌های مذهبی سر دست می‌شکستند. در اینجا باید به ذوق سلیم مردم ساده پاریس آفرین گفت، زیرا عده کثیری از آنها برای تماشای چراغانی و یا نمایش‌های مذهبی تازه خانان که محل آن تالار بزرگ و سرپوشیده کاخ بود روان شده و علاقه‌ای به شرکت در مراسم درختکاری در برابر نمازخانه براک نشان نمی‌دادند. از این رو درخت بینوا در زیر آسمان خاکستری رنگ ماه ژانویه تک و تنها از سوز سرما به خود می‌لرزید. جمعیت در خیابان‌های اطراف کاخ دادگستری موج می‌زد. بنا بود فرستادگان فلامان نیز که شب پیش به پاریس رسیده بودند در نمایش‌های مذهبی و مراسم انتخاب پاپ شوریدگان شرکت جویند. البته در آن روز وارد شدن در کاخ دادگستری که بزرگترین سالن سرپوشیده جهان به شمار می‌رفت کار آسانی نبود. میدان کاخ پر از جمعیت بود و از پنجره‌های ساختمان‌های مجاور به مانند دریای بیکرانی جلوه می‌کرد. خیابان‌های اطراف نیز چون رودخانه‌هایی هر دم سیل جمعیت را در دریای خروشان سرازیر می‌نمود. جمعیت دم به دم به طغیان درآمده و به در و دیوار منازلی که چون دماغه‌هایی در سواحل دریای بزرگ قرار داشت تصادم می‌کرد. در میان نمای خارجی پرشکوه کاخ که به سبک گوتیک ساخته شده پله‌های بزرگی به چشم می‌خورد. عده زیادی دائما از این پله‌ها بالا رفته و چون موجی که به مانعی برخورد کند از جلوخان کاخ به سمت پایین سرازیر می‌شدند. این رفت و برگشت جمعیت بر پله‌های کاخ منظره فواره‌ای را که در میان استخر بزرگی کار گذاشته باشند به خاطر می‌آورد. غریب و هیاهوی غریبی از فریاد خنده و صدای پایکوبی مردم به گوش می‌رسید. هرچند یک بار بر شدت هیاهو و همهمه افسوده می شد و موج جمعیت با هیجان بیشتری به سمت پله های کاخ به حرکت در می آمد. ولی ناگهان این موج در هم ریخته و جمعیت با بی‌نظمی تمام شتابان به عقب برمیگشت. یورش کمانداران و یا حمله یکی از صاحب منصبان سوار به عنوان ایجاد نظم، نظم موجود را به هم می‌ریخت. این سنن گرانبها از کمانداران حکومتی به امنیه ها و از امنیه ها به ژاندارمری کنونی پاریس به ارث رسیده است. بردر و روزن و جلوخان شیروانی ها و پشتبام منازل هزاران هزار زنان زیبای کاسبکاران ساکت و آرام ایستاده و محو تماشای کاخ و انبوه جمعیت بودند. تماشای کاخ و تماشاچیان دیگر حس کنجکاوی آنان را به خوبی ارضا می نمود. چه بسا که مردمان پاریس به تماشای محل نمایش بیش از هنرپیشگان علاقه دارند و دیواری را که در پشت آن حوادثی رخ می دهد جالبتر از خود حوادث می دانند. اگر ما نیز می توانستیم از راه تصور و اندیشه به اهالی قرن 15 پاریس پیوسته و در روز 6 ژانویه 1482 از میان فشار و تنه و مشت و لگد جمعیت خود را به سالن کاخ برسانیم، مسلماً با منظره تماشایی و جالبی روبرو شده و آداب و رسوم دیرین آن روز را پر از تازگی ها می دیدیم. اگر خوانندگان کتاب موافق باشند، می کوشیم تا تأثیر عبور از میدان کاخ و ورود در تالار بزرگ را در آن روز پرهیاهو بیان کنیم. در نخستین قدم از صدای همهمه گوش ها کر و از زرق و برق تالار چشم ها خیره می شد. بالای سر تاق مضاعف بیزی شکلی بر فراز دیوارهای پوشیده از مجسمه‌های چوبی و نقش و نگار لاجوردی و گل‌های زنبق زرین قرار داد. کف تالار را پوششی از مرمر سپید و سیاه زینت می‌داد. در چند قدمی 7 ستون بلند به دنبال هم در طول تالار صف کشیده و آویزهای تاق مضاعف بر روی آنها قرار گرفته بود. اطراف 4 ستون اول یعنی جایگاه سوداگران از شیشه ها و جواهرات بدلی غرق در نور بود و اطراف ستونهای دیگر کرسی های از چوب بلود که در اثر مرور ایام و تماس با لباس اصحاب دعوی و دادرسان ساییده و صاف و صیقلی شده بود به چشم میخورد. بر دیوارهای تالار بین درها و پنجره ها و ستونها مجسمه های بیشمار پادشاهان فرانسه حتی فراموند جلب توجه میکرد. پاورقی، فرمانده نیمه افسانه‌ای قوم فرانک مربوط به قرن 5 میلادی. ادامه متن. برخی از این مجسمه‌ها که به پادشاهان سست عنصر و بی‌حال تعلق داشت، با بازوان آویخته و سرفکنده، برخی دیگر که به جنگاوران و قهرمانان تعلق داشت، با دست‌ها به سوی آسمان و سرفرازی تمام خودنمایی می‌نمود. از میان شیشه‌های رنگارنگ کوچک پنجره‌های بیزی شکل نور 7 رنگی به درون تالار میتابید. درها با ظرافت خاص و کاملی منبتکاری شده و چنان شکوهی به کاخ میبخشید که حتی به سال 1549 از پشت قشر زخیمی از گرد و خاک و تار عنکبوت زیبایی تاق و ستونها و دیوارها و پستوها و در و پیکر آن مایه اعجاب گردید. تالار درازی را که با نور کمرنگی از آسمان ابر گرفته ژانویه روشن است، با جمعیت انبوهی که از برابر دیوارها گذشته و دور ستونها میچرخند در نظر آورید. در این صورت طرح کلی و مبهمی از تابلویی که در صدد ترسیم جزئیات آن هستیم به دست خواهید آورد. مسلماً اگر راویاک هانری 4 را نمی‌کشت، اتاق دادرسی راویاک در دفتر محکمه کاخ دادرسی پدیدار نمی‌شد و شرکای جرم وی در صدد انهدام اتاق مزبور بر نمی آمدن. آری دیگر برای آتش زدن دفتر محکمه که بهترین وسیله انهدام آن به نظر می رسید، سراسر کاخ دادگستری را به سال 1618 طعمه حریق نمی ساختن. در چنین صورتی کاخ کهنه دادگستری با تالار بزرگش هنوز پا بر جا می ماند و من می توانستم به خواننده خود بگویم بروید این تالار بزرگ را تماشا کنید. آنگاه من از نوشتن و خواننده کتاب از خواندن شرح جزئیات آن معاف می شدیم. این خود دلیلی به این حقیقت است که هر حادثه بزرگ عواقب بیشماری در پی دارند. به احتمال زیاد شاید هم راویاک شریک جرم و همدستی نداشت. به فرض این که چنین کسانی هم وجود داشتند، به هیچ وجه نمیتوان آنها را عامل آتش سوزی سال 1618 دانست. حریق مزبور به دو شکل دیگر نیز توجیه شده است. نخست آنکه نیمه شب 7 مارس ستاره بزرگ شعله‌وری به عرض یک پا و به ارتفاع یک ذرا از آسمان بر کاخ دادگستری فرود افتاد. دوم چاربیتی تئوفیل بدین قرار. حقیقتاً بازی غم‌انگیزی بود. هنگامی که در پاریس مادام دادگستری فلفل غذایش زیاد شد و سق دهانش سوخت. از توجیه سگانه سیاسی، طبیعی و شاعرانه علت آتش سوزی کاخ دادگستری به سال 1618 آنچه به حقیقت نزدیکتر است بقوی خدا آتش سوزی است. در اثر سانحه بزرگ آثار بسیار ناچیزی از این کاخ بر جای ماند و هر آنچه از آسیب آتش سوزی ایمن مانده بود به دست معماران در مراحل مختلف طعمه انهدام گردید. کار به جایی رسید که امروز از این اقامتگاه دیرین پادشاهان فرانسه، این برادر بزرگ سال لوف که حتی در دوره پادشاهی فیلیپ جزء ابنیه باستانی به شمار رفته و در آن به دنبال آثار معماری دوران روبرت میگشتند، اثری باقی نمانده است. آیا از اتاق صدارت عظما که در آن سن لویی بساط عروسی به راه انداخت و یا از باقی که وی در آن با جامعه پشمین و بالاپوش تیرتن و لباده گشاد و کفش‌های راحتی سیاه با جوانویل بر روی قالی دراز کشیده و به امر قضاوت مشغول می‌شد چه باقی مانده است؟ اتاق مخصوص سیگیزموند یا شارل چهارم و ژان سارتر کجاست؟ پلکانی که شارل ششم از فرازان فرمان عفو عمومی ایراد نمود کجاست؟ تخت سنگی که بر روی آن مارسل در حضور ولیعهد روبرت دو کلرمن و مارشال دو شامپانی را سربرید کدام گوشه افتاده است؟ گیشه‌ای که در آن فرمانهای پاپ بنیدیکت را پاره کردن کجا قرار دارد؟ تالار بزرگ، بازر و زیور، تاقها و سردرهای بیزی شکل، مجسمه ها، ستون ها، گنبد عظیم، پر از نقش‌های برجستش دچار چه سرنوشتی شده است؟ اتاق زرین کو، شیر سنگی که دم دروازه سر به پایین افکنده و دم میان پاها فشرده و به مانند شیرهای تخت سلیمان در برابر نیروی عدالت محقر جلوه می نمود کجاست؟ در پنجره های زیبا چه شده است؟ نرده های آهنی که مایه اندوه خاطر بیسکورنت می شد منبتکاری های ظریف دوهانسی چه شدند؟ گذشته ایام و دست تطاول بشر با این شگفتی ها چه کرده است؟ آیا به جای این تاریخ گلها و هنر گوتیک چه چیزی برای ما باقی مانده است؟ جز این که هلال‌های خمیده دوبروس معماری زننده دروازه سن ژرو را به جای نمونه هنری و خاطرات یاوه وقایع محلی و وراجه‌های پاتروس را به جای تاریخ تحویلمان دادند. مهم نیست. بر سر موضوع خود یعنی تالار واقعا بزرگ کاخ واقعا کهنسال بازگردیم. در یکی از دو انتهای متوازی الاضلاع عظیم مزبور میز مرمرین بزرگی قرار داشت. طول عرض و قصر آن به حدی بود که بنا به نوشته‌های باستانی هرگز نظیر آن دیده نشده است. و البته چنین قطعه مرمر بزرگی کاملاً باب طبع گارگوانتوا بود. در انتهای دیگر آن نمازخانه‌ای بود که به دستور لوی 11 مجسمه‌ای از وی در حالتی که در برابر باکره مقدس زانو زده است قرار داده و مجسمه‌های شارمانی و سن لوی را به نقطه دیگری نقل مکان داده و جای آنها را خالی گذاشته بودند. نمازخانه مزبور که از تاریخ بنای آن 6 سال بیش نمی گذشت با سلیقه و ریزکاری های دلنشینی بنا و با مجسمه های زیبا و گچبری های ظریف و عمیقی که معرف پایان عصر گوتیک در تاریخ هنر فرانسه است تزیین شده بود. این شیوه معماری تا اواسط قرن 16 میلادی در فانتزی های افسانه یورنسانس ادامه داشت. پنجره مشبک کوچکی که بر بالای سردر قرار داشت عالی‌ترین شاهکار ریزکاری و زیبایی محسوب می‌شد. گویی ستاره درفروزی است که از توری ساخته شده است. در میان تالار روبروی در بزرگ صفحه‌ای با پوشش زربفت بر دیوار تکیه داده و از پنجره راهرو با اتاق زرین مدخلی برای آن در نظر گرفته بودند. این صفحه مخصوص فرستادگان فلاندر و شخصیت‌های برجسته دیگری بود که برای دیدن نمایش دعوت شده بودند. بنا به رسم نمایش‌ها بر روی میز مرمرین بزرگ اجرا می‌شد. از این رو از صبح دم آن روز اتاقک چوبین بزرگی بر روی میز مزبور قرار داده بودند. تاق اتاقک از همه جای تالار دیده می‌شد. اینجا به منزله صحنه تئاتر و درون آن مفروش و به جای اتاق لباس بازیگران بود. نردبان باریکی با پله‌های نتراشیده و ناصاف صحنه تئاتر را از خارج قفس به اتاق لباس مربوط می‌ساخت. وضع قهرمانان نمایش و یا نمایشنامه چندان غیر منتظره و نامانوس نبود که از نردبان منظور نتوانند استفاده کنند. هنوز دوران کودکی گرامی و معصومانه هنر و ماشین بود. چهار تن گروهبان نایب الحکومه که در روزهای جشن و شادی عمومی وظیفه‌دار نگهبانی می‌شدند، در چهار گوشه میز مرمرین ایستاده بودند. همیشه به محض اینکه زنگ ساعت بزرگ کاخ ضربه 12 ظهر را می‌نواخت، نمایش شروع می‌شد. البته چنین ساعتی برای شروع نمایش خود بسیار دیر است، ولی رعایت حال سفیران لازم بود.